هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه 14 دی ماه رو پیش رو داریم. به هر حال از نیمروز با شما بودیم تا این لحظه و در این لحظه هم می‌خوایم همراه شما باشیم. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و تا لحظاتی دیگر شما رو میزبان خبرها و گزارش ها میکنم. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ نوشین سید حسینی که اینجا آماده است تا خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر روز شنبه در تهران گفتگو کردند. قطر شامگاه گذشته در بیانیه ای از آمریکا و ایران خواسته بود تا با حفظ خیشتنداری از ورود عراق به خشونت‌های منطقه‌ای پرهیز کنند. محمد جواد ظریف پیشتر گفته بود که به دلیل شرکت در جلسات طولانی موفق به رایزنی با برخی از همتایان غربی و منطقه‌ای خود نشده و این گفتگوها روز شنبه انجام خواهند شد.
امروز من از صبح تو جلسه بودم و کسانی که می‌خواستن با من تماس بگیرن، چند وزیر خارجه غربی درخواست تماس کرده بودن، از منطقه درخواست تماس کرده بودن. من جلسه بودم، فرصت صحبت نبود. ان شاءالله فردا به تماس‌ها پاسخ خواهیم داد.
وزیر امور خارجه ایران شامگاه گذشته نیز با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرده است. بیشتر محمد جواد ظریف و همتای قطریش روز 23 آذر در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده بودند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسرائیل را متهم کرد که در جریان حمله به خودروی حامل قاسم سلیمانی با آمریکا همکاری اطلاعاتی کرده است.
دیشب از سوریه وارد بغداد شدن، لذا احتمال این که اسرائیل از سوریه اطلاعات پرواز ایشون رو گرفته باشه و با آمریکا یاد داده باشه زیاده. بنابراین توطئه آمریکای اسرائیلیه.
این اظهارات در حالی است که اسرائیل هر گونه دخالت در این اقدام را تکذیب کرده است. محسن رضایی که شامگاه جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، با اشاره به انگیزه های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از این اقدام اینطور گفت:
ترامپ برای فرار از آبروریزی که در کنگره براش درست شده، هم فشار عربستان و اسرائیل، همه این عوامل دست داشته، ولی میشه گفت که یک انتحار سیاسی نظامی کرده. شاید اینا فکر میکردن که به دلیل حوادث اخیره که تو عراق و ایران و لبنان صورت گرفته الان بهترین فرصته، ولی الان داره همه چیز بالعکس میشه.
اشاره محسن رضایی به اعتراضات مردمی در لبنان، عراق و ایران در پی بروز مشکلات اقتصادی و سیاسی است. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران در پاسخ به آمریکا عجله نخواهد کرد و در آینده و با برنامه ریزی به شکلی کوبنده پاسخ آمریکا را خواهد داد. فرمانده سپاه سارالله کرمان نیز میگوید ایران با موشک‌های شهاب 3 نقطه به نقطه غرب آسیا را در تیر رس دارد. غلام علی ابو حمزه تاکید کرده که همه ناوشکن‌ها و ناوبرهای آمریکایی در تنگه هرمز، خلیج فارس و دریای عمان در تیررس جمهوری اسلامی هستند. شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله آمریکا در بیانیه ای اعلام کرده بود ایران در زمان و مکان مناسب انتقام قاسم سلیمانی را خواهد گرفت. این در حالی است که کشورهای متعدد از ایران و آمریکا خواستند تا خیشتنداری نشان دهند. و به موجب تازه ترین گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان بالای 15 سال در ایران در پاییز 1398 تنها 44.3% بوده است. بر اساس داده های مرکز آمار ایران، استانهای ایلام، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم و استان مرکزی بالاترین میزان بیکاری را دارند و نرخ مشارکت اقتصادی در این استانها، یعنی جمعیتی که کسب درآمد دارند، کمتر از 40% است.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که خبرها رو با آگهی شنوندگان رسوندی و برسیم به صفحه اول این مجله شامگاهی. یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی، واکنش ها همچنان ادامه دارد و تدابیر امنیتی شدت گرفته است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد از اقدام نظامی در برابر اقدام نظامی می‌گوید. جواب قاطع ایران چه خواهد بود و دستاوردش برای شهروندان ایرانی؟ چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری در داخل و خارج ایران هم از قاسم سلیمانی حمایت کردند. گفتگویی داریم با محمود دولت آبادی. و البته منتقدان چهره‌های فرهنگی و هنری هم به انتقاد از آنها پرداختند، از اقدام آنها. گفتگویی داریم با کامران ملک مطیعی. از اینکه ما را انتخاب کردید سپاسگزارم. پس در ادامه همچنان با ما همراه بمونید. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ موضوعمون و خبر اصلی این مجله که نگاهی داره باز هم به ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در بغداد در بامداد جمعه خبر کشته شدنش منتشر شد و همچنان واکنش‌هایی رو می‌طلبه در داخل ایران و این واکنش‌ها دامنش داره گسترده و گسترده‌تر میشه. کیان معنوی جمع‌بندی کرده مجموعی از این واکنش‌ها رو.
همزمان با مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی روز شنبه در عراق، خبرگزاری ها از داخل ایران خبر دادند که مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی قرار است روز یکشنبه فردا در مشهد انجام گیرد. اما واکنش ها به این رویداد همچنان در میان مقامات و چهره های حکومتی در ایران ادامه داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح شنبه به دیدار خانواده قاسم سلیمانی رفت. رئیس جمهوری اسلامی در این دیدار از کشتن سلیمانی توسط ایالات متحده به عنوان خطایی بزرگ یاد کرد.
اونا نفهمیدند چه خطای بزرگی رو مرتکب شدند. خطایی که مرتکب شدند آثار این خطا رو نه امروز، در طول سالهای آینده خواهند دید.
دیدار حسن روحانی از خانواده سلیمانی پس از آن انجام می‌گیرد که سران کلیدی جمهوری اسلامی ایران شامگاه جمعه در جلسه شورای عالی امنیت ملی پشت درهای بسته ابعاد مختلف کشته شدن قاسم سلیمانی را بررسی کردند. در این میان حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان در نوشته‌ای ضمن انتقاد از بیانیه شورای عالی امنیت نوشت: تأخیر در انتقام میتواند به انتظار مردم خدشه وارد کند. شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود کشتن سلیمانی را بزرگترین خطای راهبردی آمریکا در غرب آسیا نام برد و تصریح کرد که آمریکا از تبعات آن به آسانی رهایی نخواهد یافت. اما در تحولی دیگر، مجید تخت‌روانچی نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در گفتگویی با CNN با بیان اینکه آمریکا جنگی را علیه ایران آغاز کرده، حمله به خودروی ناصر سلیمانی را خلاف قوانین بین‌المللی خواند و گفت: ما چشممان را بر روی، به گفته او، ترور قاسم سلیمانی نمی‌بندیم و انتقام سختی خواهیم گرفت. وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران آمریکا را مستقیم هدف قرار خواهد داد یا نه، گفت: من در جایگاه آن نیستم که جزئیات برنامه انتقاممان را افشا کنم. نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه در نامه‌ای که به آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان و همچنین رئیس شورای امنیت سازمان ملل نوشت، اقدام آمریکا در کشتن سلیمانی و همراهان وی را یک اقدام تروریستی جنایتکارانه خواند و نوشت این اقدام موجب مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا است. در تحول دیگر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی به دست ارتش آمریکا در بغداد در صفحه توییترش از گرفتن انتقامی سخت از آمریکا سخن به میان راند. محسن رضایی بعداً در یک برنامه تلویزیونی گفت:
نه تنها نیروهای مسلح ایران، ملت ایران بدونن که از جبهه مقاومت نیز اونها بیکار نخواهند بود و انتقامی که ما میگیریم انتقام سخت و جدی خواهد.
در این میان علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی درباره جزئیات سفر قاسم سلیمانی به بغداد گفت که قاسم سلیمانی به دعوت مقامات عراقی از سوریه به عراق رفته بود. فدوی درباره عملیات آمریکایی‌ها در بغداد، عملیات آنها را از نظر نظامی دارای ارزش چندانی ندانست و گفت: ما هم می‌توانیم پهپادمان را بفرستیم و هر هدف متحرکی را با موشک‌های لیزری مورد هدف قرار دهیم. مخصوصاً به گفته وی، این دفعه قاسم سلیمانی با هواپیمای مسافری سفر می‌کرد و رهگیری هواپیماهای مسافری حتی در سایت‌های هوانوردی هم قابل انجام است. علاوه بر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از مقام های حکومت ایران روز جمعه در پی تایید خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد در واکنش از گرفتن انتقام سخت از آمریکا سخن گفتند. از آن جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در اظهارات تازه‌ای در تلویزیون دولتی ایران بار دیگر به ارتکاب خطای محاسباتی بزرگ از سوی آمریکا اشاره کرد.
ما گرفتار جوسازی و شانتاج آمریکایی‌ها نخواهیم شد. هر گونه که خودمون صلاح بدونیم، هر زمان که خودمون صلاح بدونیم، پاسخ مناسب رو همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند خواهیم داد.
قاسم سلیمانی has been killed.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت هدف از کشتن سلیمانی جلوگیری از جنگ بوده و نه آغاز جنگ. رئیس جمهور آمریکا قاسم سلیمانی را مسئول مستقیم و یا غیر مستقیم مرگ هزاران نفر دانست و گفت بر اساس اطلاعاتی که در دست آمریکاست او قصد کشتن افراد بیشتری را داشت.
بله، گزارش رو شنیدید از کیان معنوی که اشاره‌ای داشت به واکنش هایی به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد بوده. هم واکنش های بین المللی رو بهش اشاره کرده بود و بیشتر هم واکنش های داخلی که همچنان دامنه این واکنش ها ادامه داره. اما در همین ارتباط اجازه بدید که یک میزگرد رو با هم بشنویم که ساعتی پیش داشتیم با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین و حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل و نگاهی کردیم به اوضاعی که حاکم شده. همکنون از حسین آریان پرسیدم که سفیر ایران در سازمان ملل گفته که اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی رو اقدامی نظامی میدونه و پاسخی نظامی باید به اقدام نظامی داد، و از طرفی هم محمد جواد ظریف درباره جواب قاطع صحبت میکنه. منظور اونها چیه و آیا جمهوری اسلامی توان این رو داره که چنین پاسخی رو در شرایط حاضر بده یا نه؟ بشنویم از حسین آریان و در ادامه این میزگرد رو پی بگیرید.
ایران به هر حال گزینه‌هایی داره و به باور من فعلا در این برهه زمانی کاری انجام نخواهد داد، یعنی واکنشش فوری و فوتی نخواهد بود. این واکنش مثل کارهایی را که در گذشته صورت گرفت به صورت غیر مستقیم خواهد بود. ایران هیچ علاقی نداره، در دکترین نظامیش نیست که بخواد با آمریکا یک رویارویی مستقیم داشته باشه. برای اینکه نتیجه یک رویارویی مستقیم با یک کشوری مثل آمریکا با ارتش و توانی که داره معلومه. به همین جهت در همون چارچوب جنگ نامتقارن پاسخ خواهد داد و به باور من بیشتر بر روی هدف‌های نرم آمریکا در منطقه یا خارج از منطقه و همینطور کشورهای همپیمان آمریکا متمرکز خواهد شد.
آقای براتی، آقای آریان از جنگ نامتقارن به عنوان یکی از گزینه‌های در اختیار جمهوری اسلامی گفتند در منطقه، همون چیزی که تحت عنوان گروه های نیابتی ازش نام برده میشه که و جنگ هایی که این گروه ها انجام میدن، ولی با توجه به شرایطی که ما شاهدش بودیم این اواخر، به ویژه با حضور خود آقای سلیمانی هم میدیدیم که اعتراضات شدت گرفته علیه حضور ایران در برخی کشورهای منطقه مثل عراق، لبنان، و همچنین خیلی از تحلیلگران این مسئله رو روش انگشت میگذاشتن که در اصل اون قدرت یا هیمنه قدرت نفوذ ایران در این کشورها هم کاسته شده ازش، یعنی حضور آقای سلیمانی میشه گفت که اون کارایی ابتدایی خودش رو از دست داده بود. واقعا این گزینه میتونه در شرایط فعلی کارایی داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
خب شرایط تغییر پیدا کرده در این ماهای گذشته. خب ما نه تنها در ماهای گذشته بلکه بسیار طولانی‌تر در این چند سال اخیر جمهوری اسلامی اعلان جنگی به مردم عراق، به مردم سوریه و به مردم لبنان داده، در این کشورها با مردم جنگ کرده، تظاهرات آزادی خواهانه‌ای که در لبنان و در عراق بوده سرکوب کرده، تظاهرات آزادی خواهانه مردم ایران رو در ایران سرکوب کرده، و حمله ای هم که به سفارت آمریکا در عراق انجام گرفته باز یه اعلان جنگی بود. ولی اون چه ما در عراق شاهدش بودیم این است که گروه خشم شعبی رو تعدادش رو چیزی در روز 15 هزار نفر تخمین میزنن، ولی اون تعدادی که رفتن و حمله به سفارت امریکا رو انجام دادن چیزی در روز 800 نفر بودن. یعنی از زمانی که امکانات مالی جمهوری اسلامی کم شده و یا اصلا دیگه نداره و نمیتونه حقوق اندازی کنه، کسانی هم که در دست داشته برای اعمال کارهای نظامی علیه آمریکا و یا متحدین آمریکا، اینها هم دچار اشکال شدن. به همین دلیل هم مسئله این که الان ایران چه کار خواهد کرد در رابطه با زمین‌های سوخته‌ای که آقای قاسم سلیمانی به جا گذاشته در این کشورها، هر جانشینی هم برای ایشون بیاد نمیتونه بسیار مرمت کنه این وضع رو و شرایط رو طوری به پیش ببره که دوباره همون نیروهایی که حامی اقدامات جمهوری اسلامی بودن الان بتونن به کار گرفته بشن برای اقدامات جدید. بنابراین امکانات جمهوری اسلامی محدودتر شده، ولی همونطوری که آقایان هم گفتن جنگ های نامتقارن احتیاج به نفرات زیادی نداره، با نفرات خیلی کم هم میشه ضرباتی زد. حتی گمان من این هست احتمال قوی در مورد متوجه متحدین آمریکا خواهد شد، عربستان سعودی، اسرائیل، احتمال قوی اونجوری شروع خواهد شد و خواهند سنجید ببینن که عکس العمل آمریکا چه خواهد بود. ولی به نظر نمی‌رسه که امکان بزرگ و زیادی داشته باشه الان برای انتقام‌جویی در سطح یک جنگ اصلا غیر نامتناهی.
یعنی جنگ کلاسیک منظورتونه؟
بله.
آقای آریان، اگر این رو همین شرایط رو بپذیریم که الان جمهوری اسلامی باهاش دست و پنجه نرم میکنه، آقای ترامپ هم پیشتر اشاره کرده بود که ایران هرگز پیروز نمیشه در یک جنگ و مسئله همچنان مذاکره رو پیش میکشه. ما شاهد اینم بودیم که مقامات آمریکایی از کاهش دادن سطح تنش ها میگن، از اون سو گفته میشه، آقای ترامپ گفتن که در اصل کشتن قاسم سلیمانی برای این بود که از یک جنگ جلوگیری کنه. تا چه اندازه این اظهار نظرها در کنار هم میتونه یک پیام خاصی رو برای جمهوری اسلامی در بر داشته باشه و این پیام حاوی چه نکاتی هست؟
خوب ببینید، بعد از کشتن سلیمانی، خوب همینطور که خودتون گفتیم، پرزیدنت ترامپ گفت که ما این کارو کردیم برای اینکه تهدید بسیار فوری و فوتی متوجه آمریکا بود و در واقع داره میگه که برای دفاع از خود ما پیش دستی کردیم و سلیمانی رو کشتیم. ولی تا به حال با توجه به اظهاراتی رو که مقامات آمریکایی کردن و حتی اخباری رو که من همین چند لحظه پیش میخوندم، این نتیجهش این هست که واقعا خود مقامات آمریکایی به ویژه بین دموکرات ها این تهدید فوری و فوتی رو متوجه نمیشن. یعنی میگن که چون این تهدیدی واقعا متوجه آمریکا نبود. ولی پشت همه اینا، این حرفایی رو که میزنند، هدف آمریکا کشتن سلیمانی بود و این یک نقشه مثلا فرض بکنید فوری و فوتی نبوده، از مدت ها قبل آمریکا به فکر این کار بوده و با توجه به حفره اطلاعاتی رو که واقعا در این چند روز گذشته و در هفته های گذشته پیدا شد، آمریکا تونست دست به این عملیات بزنه. ببینید برای مثال هر بار هر اتفاقی که افتاد مثلا در سوریه یا اینکه در عراق، به روال همیشگی قاسم سلیمانی در اونجا ظاهر می شد و خودشون نشون می داد و بعد از رفتنش کلیپ ها شما می دیدیم. بنابراین بر همین روال آمریکا انتظار این رو داشت که قاسم سلیمانی در عراق ظاهر خواهد شد و با توجه به اطلاعاتی رو که به دست آورده از طریق جاسوسان، خبردهنده ها، چه در ایران چه در بین هشت شعبی و در عراق، و با توجه به شیوه های دیگر جمع‌آوری اطلاعات مثل اطلاعات سیگنالی و مخابرات و شنود مکالمات تلفنی و حتی ماهواره‌ای و تصویری،
کاملا این رو به باور من دنبال میکرده که ایشون.
ولی آقای آریان این رو باید بپذیریم که کار دشواری نبوده، به خاطر اینکه قاسم سلیمانی به هر حال به صورت مخفیانه، حالا به شکلی که مثلا ابوبکر البغدادی رو آمریکا تعقیب میکرد نبوده برای آمریکا، درسته؟
ولی خب در گذشته مشکل بوده، ولی میدونید یعنی این همون روال رو سلیمانی دنبال کرده و انتظار به باور من انتظار این رو نداشت که آمریکا دست به چنین کاری در عراق و اونم در فرودگاه بزنی. این انتظار در سوریه بود از طرف حمله‌ای که میتونست اسرائیل انجام بده که قاسم سلیمانی رو از بین ببره، ولی انتظار این رو نداشت که این کار مثلا در عراق صورت بگیره و اونم پرواز با یک هواپیمای مسافربری. همه اینا دست به دست هم داد که آمریکا در فرصت بسیار مناسبی داد که به دست آورد به وسیله پهباداش خودروهای حامل سلیمانی و دیگر همراهانش رو از بین برد.
پیامش برای جمهوری اسلامی چیه؟ آیا پیامش پیام قاطعی هست برای جمهوری اسلامی؟
پیام جمهوری برای جمهوری اسلامی همون پیام قدیمی است و به باور من در ماهیتش هیچ تغییری پیدا نشده و اون فشار حداکثری بر ایران است بر مبنای 12 خواسته یا مطالباتی را که پومپئو ارائه کرده، یعنی جمهوری اسلامی باید تسلیم بشه در مقابل خواسته های آمریکا 12 گانه که 4 بخش اولش مربوط به برجام هست و به باور من و به برداشت من هیچ پایه و اساس درستی نداره برای اینکه در چارچوب برجام این داشته اجرا می شده.
سپاسگزارم حسین آریان. آقای براتی با شما ادامه بدیم و به یک جنبندی هم برسیم. چقدر جای پاسخ دیپلماتیک و فعالیت‌های دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی فراهمه که بتونه این قضیه رو دنبال کنه؟ چون در این باره هم صحبت می‌کنه، همین امروز صادق خرازی صحبت می‌کرد از اینکه ایران می‌تونه شکایت‌هایی رو ببره به مراجع بین‌المللی در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی، و تا چند سال با حرفای آقای آریان هم شما موافق هستید؟
خب این مسئله به شورای امنیت خواهد رفت، ولی آمریکا متقابلا این امکان رو داره همین کار رو در شورای امنیت انجام بده. اروپایی ها الان بسیار فعال خواهند شد برای تاثیرگذاری دیپلماتیک روی رفتار ایران و آمریکا بر صورت، ولی در نهایت اینطوری که اروپایی ها گفتن اون چی آمریکا انجام داده نتیجه اقدامات پیشینی است که جمهوری اسلامی در این منطقه و در قد و قامت آقای سلیمانی انجام داده. بنابراین به لحاظ سیاسی همراه آمریکا هستند، ولی سعی می‌کنند که از احتمال یک درگیری جنگی خودداری کنند و تاثیرگذار باشند در این قسمت. حال ممکنه الان زمانی باشه که احتمالاً اگر قول و قراری در رابطه با سازوکار مالی، کاری که ژاپنیا شروع کردن و قبلا این تکس روپایی ها شروع کرده بودن الان یک نوع به اصطلاح پیشنهادات خیلی عملی و فوری به ایران بشه که یه تعداد میلیاردی 5-6-10 میلیاردی پول در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن برای رفع این تنگنای عظیم مالی که قرار گرفته، حقوق کارمنداشو نمیتونه بده، مخارج حداقل پزشکی رو نمیتونه تامین بکنه، ممکنه این اقدامات تاثیرگذار باشه. ولی در نهایت اقدامی که جمهوری اسلامی خواهد کرد خیلی فراتر از اون چیزی که آمریکا انجام داده نیست و نخواهد بود. یعنی این کارها رو قبلا هم جمهوری اسلامی در جاهای مختلف انجام داده و بنابراین من انتظار ویژه‌ای ندارم. احتمالاً اقدامات دیپلماتیک نیمه نیمه نتیجه خواهد داد، یعنی اگر پول زیادی در اختیار جمهوری اسلامی بگذارن ممکنه صرف نظر کنه از اقدامات خیلی تند.
بله، مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین، و البته حسین آریان هم با او همراه بود در میزگرد کوچکی که داشتیم در خصوص تأثیراتی که میتونه کشته شدن قاسم سلیمانی در پی داشته باشه و اقداماتی که ایران ازش صحبت میکنه به عنوان یک جواب قاطع. اما اجازه بدید که این بخش رو ادامه بدیم با نظر شما. از شما هم دعوت میکنم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 2-42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
جای تأسف داره که این خامنه ای و دار دستش فکر میکنن آمریکا هم برای شهروندای خودش هیچ ارزشی قائل نیستن که مثلا یه دونه مالا آمریکایی بکشن بعد اونا به خیال رد بشن برن. فکر کردم مثل خودشون راحت 1500 نفر از مردم خودشونو بکشن و هیچ کس هم کاری به کارشون نشته باشه.
خواستم برای اون دوستایی که توی اینستاگرام و توییتر برای مرگ قاسم سلیمانی پیام تسلیت میدن بهشون بگم که این آقای قاسم سلیمانی فرمانده همون سپاهیه که یک ماه پیش خود ملت ایران رو پرپر کرد. نزدیک 1500 نفر رو فقط کشتن. الان هزاران نفر تو زندانن. اگر تسلیتی هم هست باید برای بازمانده های اون 1500 نفر باشه.
از مرگ آقای سلیمانی بیشتر ایرانی‌ها خوشحال شدن. توی خونه‌ها جو خوشحالی هستش. درسته که در بیرون ظاهراً خیلی‌ها عزادارن و این روشی هست که رژیم جمهوری اسلامی پیدا کرده تا جو رو عوض کنه و خیلی از مردم به ظاهر خودشون رو نشون بدن، حالا یا از ترس یا از به خاطر منافع، ولی به هر حال واقعیت اینه که بسیاری از مردم از کشته شدن آقای سلیمانی خوشحالن. ببین این رژیم چه با مردم کرده که از مرگ اینها مردم تا این حد خوشحال میشن.
من واقعا از رادیو فردا تقاضا دارم یه برنامه‌ای بذارن، از چند تا روانشناس و جامعه شناس دعوت کنن و بیان بررسی کنن که چطور امکان داره که بعد از کشته شدن فردی مثل قاسم سلیمانی حتی عده‌ای از افرادی که با جمهوری اسلامی زاویه دارن و اصلا منافعشون یکی نیست و حتی با این رژیم مشکل دارن بیان عکس همچین فردی رو مثلا به عنوان عکس پروفایلشون قرار میدن یا واقعا ازش طرفداری میکنن یا واسه مرگش ناراحتن. یه چطوری امکان داره یک انسان در یک همچین زمانی با این وجود این همه رسانه‌های آزاد واسه شخصی که دستش تو قتل این همه آدم بوده، از قاچاق مواد مخدر، از هزاران هزار داستان ثابت شده و نشده دیگه، واقعا چطوری امکان داره؟ خیلی دوست دارم واقعا به عنوان یک ایرانی برای من جای سوال داره، دوست دارم این قضیه روشن بشه.
خب نظر این شنونده رو شنیدید. در لحظات آینده محمود دولت‌آبادی به این مسئله پاسخ خواهد داد و همچنین کامران ملک مطیعی اگر با ما همراه باشید. اما پیش از اون بریم سراغ یک گزارش دیگه. موجی از واکنش‌ها و تدابیر امنیتی برای مقابله با آنچه حملات تلافی جیانی احتمالی ایران در پی کشته شدن قاسم سلیمانی خوانده میشه صورت گرفته که شاهین بشیری برای ما بیشتر میگه.
یک مقام امنیت سایبری آمریکا نسبت به حملات تلافی جویانه ایران در زمینه سایبری در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی هشدار داد. کریستوفر کربز، مدیر امنیت سایبری در وزارت امنیت داخلی آمریکا، از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی خواست اطلاعات قبلی خود را درباره هکرهای وابسته به حکومت ایران بروز کنند و به مراقبت شدید از سامانه‌های مهم بپردازند. از سوی دیگر، اسوسییتد پرس به نقل از چند کارشناس امنیت سایبری گزارش داد است که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی ممکن است به روال پیش از برجام برای ایجاد اختلال در سامانه‌های دولتی و خصوصی آمریکا تلاش‌های گسترده را آغاز کنند. بنابر همین گزارش، جان هالدکویست از مدیران ارشد شرکت امنیت سایبری فایر آی هم با هشدار در مورد فعالیت مجدد هکرهای ایرانی گفت موقعیت‌هایی برای آنها وجود دارد که بتوانند باعث ایجاد اختلال و از کار انداختن شوند. سناتور لینسی گراهام از نزدیکان ترامپ در رشته‌ای از توییت‌ها نوشت که اگر ایران همچنان به آمریکا و متحدان ایالات متحده حمله کند، باید سنگین‌ترین قیمت‌ها را بپردازند که شامل نابودی پالایشگاه‌های نفتی آنها نیز می‌شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفت این تصمیم باعث نجات جان بسیاری از آمریکایی‌ها شد.
The President Trump's decision to remove Qasem Soleimani from the battlefield saved American lives.
به گفته آقای پومپئو، قاسم سلیمانی در حال طرح‌ریزی نقشه بزرگی بود که جان ده‌ها بلکه صدها آمریکایی را به خطر می‌انداخت.
That would have put dozens if not hundreds of American lives at risk.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد واکنش آمریکا به حمله احتمالی ایران گفت درست مثل اسرائیل، ایالات متحده هم از حق دفاع برخوردار است.
Just as Israel has the right of self-defense, the United States has exactly the same right.
به گفته نتانیاهو، قاسم سلیمانی مسئول مرگ شهروندان آمریکایی و بسیاری مردم بیگناه دیگر بود و داشت به برنامه ریزی برای حملات مشابه بیشتر می پرداخت. نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که اسرائیل در دفاع از صلح، امنیت و دفاع از خود در کنار آمریکا می ایستد. از سوی دیگر رهبران فرانسه، روسیه و برخی دیگر کشورها از پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی ابراز نگرانی کردند و خواستار خیشتنداری ایران شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه 13 دی ماه از همه طرفها خواست که از تنش‌های بیشتر اجتناب ورزند. به گزارش کاخ الیزه، آقای مکرون در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هر گونه اقدام جدید در جهت افزایش تنش‌ها را خطرناک خواند و تاکید کرد که نباید در این مسیر قرار گرفت. کرملین هم در گزارشی از این تماس تلفنی نوشته که آقای پوتین نسبت به تبعات اقدام ایالات متحده هشدار داده و عنوان کرده که این اقدام می‌تواند شرایط را در منطقه وخیم‌تر کند. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت که رهبران ایران و ایالات متحده با خیشتنداری مانع جنگ جدیدی در منطقه خلیج فارس شوند. اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه روز جمعه گفت که سابقه دست داشتن یک فرد در آنچه حملات تروریستی خوانده می‌شود دلیل کافی برای کشتن قانونی این شخص نیست. ارتش آلمان هم در نامه‌ای گفته است که به دنبال حمله و کشته شدن قاسم سلیمانی و فرمانده شبه نظامیان عراقی، ایالات متحده و متحدانش آموزش نیروهای عراقی را متوقف کردند. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد ارتش آلمان در نامه‌ای به قانونگذاران این کشور اعلام کرده است که ژنرال آمریکایی پت وایت دستور داده است برای افزایش سطح حفاظت از نیروهای تحت فرمان خود در عراق این برنامه متوقف شود. این مقام نظامی آلمانی تاکید کرده است تمام برنامه‌های آموزشی در سراسر عراق به طور موقت متوقف شده است.
نگاهی بود به واکنش ها و تدابیر شدید امنیتی یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن قاسم سلیمانی. اما این فقط واکنش هایی نیست که از طرف مقامات ادامه داره و تدابیر امنیتی که اندیشیده میشه، همچنین در رسانه های بین المللی هم به این مسئله پرداخته شده. جمشید زند نگاهی داشته به مجموع آنچه که واکنش رسانه ها بوده به کشته شدن قاسم سلیمانی.
از میان مطبوعات آمریکا، روزنامه لس آنجلس تایمز به بررسی روند تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکا برای اقدام به کشتن قاسم سلیمانی پرداخته و به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشته است که وقتی هفته گذشته اعضای تیم امنیت ملی دونالد ترامپ به ایالت فلوریدا رفتند، فکر نمی‌کردند از میان همه گزینه‌های پیشنهادی او کشتن قاسم سلیمانی را برگزیند. وزرای خارجه، دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش به فلوریدا رفته بودند تا آقای ترامپ را در جریان تحولات عراق و سوریه قرار دهند و به او بگویند آمریکا در کنار حملاتی که علیه مواضع کتائب حزب الله انجام داده چه گزینه‌های دیگری دارد. و به نوشته لس آنجلس تایمز، آقای ترامپ به صورت غیرمنتظره گزینه هدف گرفتن قاسم سلیمانی را برگزید. این روزنامه در ادامه به برخی از تلاش‌های پشت پرده برای برنامه‌ریزی این عملیات می‌پردازد، اما از آنجا که دستگاه‌های امنیتی و نظامی آمریکا به جزئیات این موضوع نپرداخته‌اند، لس آنجلس تایمز هم نتوانسته آن بخش از برنامه‌ریزی عملیات را بازتاب دهد. اما روزنامه وال استریت ژورنال در یکی از مطالب خود درباره کشته شدن قاسم سلیمانی دیدگاه شورای سردبیران را بازتاب داده که به پیشینه اقدامات قاسم سلیمانی در منطقه پرداختند و کشتن او را برابر با اجرای عدالت ارزیابی کردند. نویسندگان وال استریت ژورنال میگویند کمتر کسی به اندازه سلیمانی وجود دارد که لیاقت چنین سرنوشتی داشته باشد. آنها معتقدند سلیمانی کسی بود که مأموریت صدور انقلاب به خاورمیانه را داشت و حال کهن سربازان آمریکایی و همچنین میلیون ها تن در منطقه از مرگ او خوشنودند. شورای سردبیران وال استریت ژورنال با ستودن اقدام دونالد ترامپ آن را رهبری صحیح ارزیابی کرده و با این تحلیل به دموکرات هایی که همواره بیم چنین اقدامی را داشتند تاختند. گرچه نویسندگان این مقاله یادآوری می کنند که چالش آمریکا از سوی ایران انقلابی ادامه خواهد یافت، اما آقای ترامپ با این تصمیم راسخ برای عدالت و منافع آمریکا ضربه‌ای سنگین به ترور زد. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز در بخش دیدگاه‌های خود تحلیلی را بازتاب داده که معتقد است مرگ قاسم سلیمانی اقدامی بسیار نمادین بود، اما تغییری در میزان نفوذ ایران در منطقه نخواهد داشت، چرا که به نظر نویسنده نظامیان متحد با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در منطقه در طول چند دهه اخیر روابط عمیق و پیچیده‌ای با مقام‌های ایرانی شکل دادند که حال با کشته شدن قاسم سلیمانی این روابط آنچنان خدشه‌دار نخواهد شد. نویسنده نیویورک تایمز بر این باور است که نفوذ سلیمانی دوام بیشتری از خود او خواهد داشت و این فرمانده سپاه تنها رهبر نظامی با تجربه در منطقه نیست که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از خاورمیانه است. نشریه نیویورکر هم موضوع کشتن قاسم سلیمانی را همتراز با اقدام به جنگ ارزیابی کرده و به نقل از داگلاس سلیمان سفیر پیشین آمریکا در بغداد این سوال را مطرح کرده که اگر ایران فرمانده مرکزی فرماندهی آمریکا را کشته بود واشنگتن درباره این کار چه فکر می‌کرد. اما روزنامه واشنگتن پست که عموماً رویکرد منتقد نسبت به دونالد ترامپ دارد بر این باور است که اگر کاخ سفید به این نتیجه رسیده که با آغاز یک درگیری نظامی به انتخاب مجدد آقای ترامپ کمک می شود اشتباه کرده است. نویسنده این مقاله با استناد به برخی نظریه‌های علوم سیاسی بررسی رفتار رای دهندگان آمریکایی و تجربه چند دهه اخیر می نویسد اقدام نظامی از سوی آمریکا ممکن است به شکست دونالد ترامپ در انتخابات بیانجامد. نویسنده واشنگتن پست معتقد است تحرکات نظامی از سوی واشنگتن زمانی به یک رئیس جمهور برای انتخاب مجدد کمک می‌کند که از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه حمایت شود.
جمشید زند گزارش می‌داد. لحظاتی پیش پیامی تلفنی رو پخش کردیم که در اون یکی از شنوندگان انتقاد کرده بود از رفتاری که به گفته او دوگانه بود و بعضی از کسانی که با حکومت جمهوری اسلامی زاویه هم دارند سعی کردند به نوعی از قاسم سلیمانی یاد کنند. محمود دولت‌آبادی نویسنده سرشناس معاصر که آثارش برای ما شناخته شده است مثل کلیدر و جای خالی سلوش در میون علاقمندانش جای خاصی داره، اما اخیراً در پی کشته شدن قاسم سلیمانی نوشته‌ای در حمایت از آقای سلیمانی منتشر که آقای دولت‌آبادی از آقای سلیمانی به عنوان فرزند شایسته ایران نام برد و آقای سلیمانی رو صدی سترگ در برابر خوناشامان داعش توصیف کرد. گفتگویی رو داشتم با آقای دولت‌آبادی درباره اظهاراتش و یادداشتش و از او در این باره پرسیدم.
اولا که قاسم سلیمانی ترور شد، کشته نشد. دو، ما احتمالاً جوانانی که به این مطلب شاید اعتراض دارن یا اینها، یکی از علت این اعتراضاتشون آن است که فکر میکنن، تصور میکنن که من در مقوله فجایع آبان ماه خاموش بودم، در حالی که اینطور نیست. من در اون روز همون شب بیانیه دادم که هیچ جا چاپ نکردند و از اونجایی که من با فضای مجازی کاری ندارم ترجیح دادم که روی فضای مجازی نگذارم مطلب رو، ولی امروز این مطلب رو ناچار رو فضای مجازی گذاشتم و دوستانی که از این بابت معترضن میتونن به اون بیانیه رجوع کنن و بخوانند.
با توجه به انتقادات و دامنه‌های انتقادی که منتقدان میگن که آقای سلیمانی به هر حال از مسئولان عالی رتبه سپاه پاسداران بوده و سپاه پاسداران در آن چیزی که منتقدان میگن سرکوب اعتراض‌های مسالمت آمیز شهروندان نقش داشته و اینکه چگونه میشه که شما که خب نویسنده هستید که در داستان‌های خودتون مثلا در خود جای خالی سلوچ به داستان زندان و ساواک و اینها پرداختید و نویسنده هستید که آزادگی رو در آثارتون ترویج میدید، در مورد آقای سلیمانی چنین واکنشی رو نشون میدید، در صورتی که شاید مسئله داعش و اقداماتی که ایشون کرده باشه فقط بخش کوچیکی از فعالیت های ایشون بوده باشه؟
برعکس، من فکر نمی کنم که قاسم سلیمانی از زمره اون باشد که دستور بده به روی مردم ایران شلیک بشه. این به دستور آقای رئیس جمهور صورت گرفت و من در همون بیانیه‌ام خطاب با آقای رئیس جمهور نوشتم که شما دستور دادید که سرکوب کنند. من سردار سلیمانی رو که دوست نداشت بگیم سردار، گفته بشه سردار، او رو با ما یک سرباز ایرانی ببینم که در مقابل نیروهای خودخواندهی که داعش نامیده میشن ایستاد و اونها از مرزهای ما دور کرد و جز به این مورد هم چیزی نپرداختم. بنابراین نه، من اصلا فکر نمی کنم. حتی اگر یک اردن فکر می کردم که قاسم سلیمانی در این مسائل دستی یا اشاره داشته مطمئنن به اون میپرداختن در این مرز. تایید میکنم او یک سرباز بیرون از مرزهای ما و لب مرزهای ما بود. من این انگار داشتم از ایشون.
آقای دولت هادی، همین اخیراً در پی همین واکنش آقای صادق زیبا کلام اشاره کرده بود به سوابق آقای سلیمانی و گفته بود که همه چیز رو میتونه کنار بگذاره جز یک چیز و اون هم نقشی که آقای سلیمانی داشت در سوریه و در کنار بشار اسد و برای حفظ بشار اسد خب دست دادن به سرکوب مخالفان حکومت بشار اسد. به هر حال آیا اینها رو شما بخشی از اون چیزی میدونید که نقش